ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از شهرهای ایران روز شنبه بار دیگر صحنه اعتراض و اعتصاب شد. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزنامه هم میهن بازداشت دانش آموزان در هفته‌های گذشته را تایید کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض‌ها در روز شنبه در برخی شهرهای ایران از جمله در اردبیل، همدان و شاهین شهر آغاز شد و کسبه و بازاریان در چندین شهر دیگر همچون سنندج، مریوان، سقز دست به اعتصاب زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، شماری از معترضان در شاهین شهر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. گزارش هاکی است شماری از بازاریان کسبه در سنندج، سقز و مریوان به نشانی اعتراض در این شهر مغازه های خود را بستند و به اعتصاب پیوستند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد رشت روز شنبه تجمع های اعتراضی برگزار کردند. گروهی از ایرانیان مقیم سیدنی در استرالیا نیز روز شنبه بار دیگر در حمایت از اعتراض ها در ایران تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همسو با اعتراضات مردم در چند شهر ایران، شماری از دانشگاه‌های ایران نیز روز شنبه صحنه تجمع اعتراضی دانشجویان بود. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های فنی دختران شریعتی و علم و فرهنگ، خواجه نصیر و تربیت مدرس در تهران، دانشگاه آزاد رشت، دانشگاه تهران، رازی کرمانشاه و دانشگاه هنر اصفهان در تجمع‌های اعتراضی شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. همچنین دانش آموزان سنندجی روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بسیاری از دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در مدارس ایران با آتش زدن روسری ها و مقنعه های خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزنامه هم میهن چاپ تهران روز شنبه در گزارشی بازداشت دانش آموزان در هفته های گذشته را تایید کرد و از فشار به مدیران مدرسه و تحمیل دستورالعمل هایی به منظور کنترل اعتراضات دانش آموزی خبر داد. این رسانه به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت، در هفته گذشته دست کم 3 دختر و تعداد زیادی پسر در کانون اصلاح و تربیت تهران دیده شدند و وکالت 15 دانش آموز پسر نیز به چند وکیل سپرده شده است. در این گزارش همچنین از مدیران مدارس در تهران خواسته شده که دانش آموزان را با فاصله و یکی یکی از مدرسه خارج کنند تا تجمع نکنند. اصغر فرهادی کارگردان مطرح ایرانی پس از دریافت جایزه سالانه بنیاد ورنر هرتسوک آلمان آن را به همه کسانی که در ایران برای حقوق بشر و برای آزادی حرکت می کنند اهدا کرد.
من هم مثل خیلی از ایرانی ها هر لحظه دارم در واقع این اخبار رو دنبال میکنم. احساس کنم یک وظیفه انسانیه و هر کسی این مسئولیت رو انجام بده کمک کرده به یه حرکت درست. به همین دلیل میخوام که این جایزه رو تقدیم کنم به همه کسایی که الان در ایران برای حقوق بشر و مهمتر برای آزادی دارن جونشون رو در واقع کف دستشون گذاشتن و دارن حرکت میکنن.
او در سخنانی که شامگاه جمعه در ارتباط تصویری با مراسم اهدای جایزه برنیاد هرتزوک بر ابراز داشت، بار دیگر از اعتراضهای سراسری در ایران حمایت کرد و گفت که ایمان دارد ایرانیان شاهد آزادی خواهند بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر از حکومت ایران خواست که به خشونت علیه معترضان پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در یک کالج منطقه ایروین در کالیفرنیا گفت که زنان باید از حقوق اساسی خود از جمله آزادی انتخاب نحوه پوشش برخوردار باشند. جو بایدن در خصوص جانباختن مهسا ژینا امینی گفت: من مدت طولانی است که در عرصه سیاست خارجی حضور داشتم. اعتراضاتی که در ایران شعله ور شده مرا متحیر کرد. فکر نمی کنم این اعتراضات به زودی خاموش شود. کاملا هریس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا از ملاقات با 5 تن از زنان کنشگر ایرانی تبار با هدف گفتگو در مورد اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران خبر داد و در توییتی نوشت: زنان و دخترانی که جان خود را برای دفاع از حقوق برابر و کرامت انسانی به خطر می‌اندازند الهام بخش همه ما در سراسر جهان هستند. ما شما را می‌بینیم و در کنار شما می‌ایستیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جون بانک بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
یک بار دیگه جا داره خوش اومد بگم به اون دسته از شنونده هایی که همکنون به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستن تا با ما همراه باشن در این پوشش ویژه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به اعتراض های شهریور و مهر 1401. امروز 23 روز از مهر ماهه و بنابر گزارش ها و تصاویری که منتشر شده از سوی شهروند روزنامه نگاران نشون از این داره که همچنان اعتراض ها این سو آن سو در مراکز آموزشی به ویژه در دانشگاه ها داره پیگیری میشه و در این پوشش خبری و تحلیلی تلاش تیم رادیو فردا این هست که نگاهی بکنه هم به جنبه خبری ماجرا و هم نگاه تحلیلگران رو جویا بشه و یک لایه میشه گفت عمیق‌تر از آنچه که در خبرها اتفاق افتاده رو با شنونده های خودش به اشتراک بذاره و در میون بگذاره. 00420221121213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که در اختیار شما قرار داره تا مشاهدات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. از دیگر سو همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با نشانی @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام در کنار شما هستند. اگر با ما همراه بودید از ابتدای روز، الان که خب به هر حال ساعت 4:08 بعد از ظهر در ایران هست، سعی کردیم در ساعت گذشته یک نگاهی بکنیم به آخرین خبرها طی 24 ساعت گذشته تا این لحظه که در کنار شما هستیم. باز هم همین کار رو خواهیم داشت با همکارم رضا که در استودیو در کنار من حضور داره و بعد از اون سعی می‌کنیم یک نگاهی هم بکنیم به بیرون از مرزهای ایران که این اعتراض‌ها در اونجا به چه صورت داره دنبال میشه و اخباری که در حواشی این اعتراض ها هم بوده سعی شده که از نگاه ما دور نمونه. رضا دربند در کنار من در استودیو حضور داره تا برای ما از آخرین ها بگه.
محمد، گزارش هایی هست که اینترنت تلفن همراه در ایران قطع شده. نت بلاکس از اختلال شدید شبکه اینترنت در ایران خبر میده و میگه این اختلال از ساعت 10 صبح شروع شده. اما به هر حال ویدیوهایی که تا این لحظه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده امروز معترضان در شهرهای اردبیل، همدان، بوکان و شاهینشهر تجمع کردن و شعار دادن. دیشب شهر یزد شاهد حضور معترضان بوده. ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از استفاده از خشونت از طرف ماموران لباس شخصی برای بازداشت یک زن معترض در گوهردشت کرج امروز. تعدادی از دانشگاه‌ها امروز شاهد اعتراض و تجمع بودند، از جمله در دانشگاه علم و فرهنگ تهران که ماموران گاز اشکاور شلیک کردند و تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند. در دانشگاه‌های علم و صنعت تهران، در دانشگاه علم و صنعت تهران دانشجویان شعار دادن کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران. دانشگاه‌های شریعتی تهران، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه آزاد رشت، دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه رازی کرمانشاه دانشجویان تجمع کردند و علیه حکومت شعار دادن. ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده کسبه و مغازه‌داران در شهرهای سنندج، سقز و ایلام امروز اعتصاب کردن. صدای یکی از همین ویدیوها رو از شهر سقز بشنویم.
امروز تاریخ 23 مهر 1401 اعتصابات شروع شد. همگی مغازه های خودشون رو بستن. شهرستان سقز
خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل خبر کشته شدن یک دانش آموز دختر به نام هلن احمدی بر اثر ضرب و جرح نیروی انتظامی در روز چهارشنبه رو تکذیب کرده. قبل از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران کشته شدن یک کودک 7 ساله در بوکان در استان آذربایجان غربی رو اعلام کرده بود که این خبر اما ساعتی بعد از کانال تلگرام این تشکل حذف شد. البته با این حال باز هم باید منتظر موند و دید در روزهای آینده آیا خبر تازه‌ای در این باره منتشر میشه یا نه. روزنامه هم میهن گزارشی داره در مورد وضعیت دانش آموزانی که این روزها به دلیل اعتراض بازداشت شدن. این گزارش میگه دانش آموزان بازداشتی به کانونهای اصلاح و تربیت منتقل شدن و به نقل از مدیر و معاون یکی از مدارس در تهران نوشته که به اونها دستور دادن که دانش آموزان رو با فاصله و یکی یکی از مدرسه ها خارج کنن تا تجمع نکنن. گروه هکری بلک ریوارد با هک ایمیل های کارکنان و خبرنگاران پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در مورد انتشار اخبار نادرست درباره اعتراض ایران به اونها هشدار داده. خبر دیگه این که سرتیپ حسن کرمی فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی گفته اعتراضات جمع شده و به پایان رسیده. به گزارش خبرگزاری فارس آقای کرمی گفته این توان رو دارن که این نوع اعتراضات رو در کمتر از 5-6 روز جمع کنن و ادعا کرده که تعداد معترضان در وضعیتی که خیلی هم جمعیتشون زیاد بوده در نهایت در تهران به 2000 نفر هم نمی‌رسیده. با این حال ما در 28 روز گذشته بارها شاهد بودیم که مقام‌های امنیتی و نظامی میگفتن اعتراض‌ها جمع شده، بازم میبینیم که اعتراض‌ها همچنان ادامه داره. یک ویدیویی هم منتشر شده بود قبل از اینکه یک مأمور یگان ویژه در جمع باقی مأموران به طور آشکار به یک زن معترض تعرض جنسی میکنه. این ویدیو واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. در آخرین واکنش مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران اعلام کرده که دستور ویژه برای بررسی این موضوع صادر کردم، ولی خب باید منتظر موند و دید که در نهایت نتیجه این بررسی چه خواهد شد. محمد،
یک نگاهی هم بکنیم به یک خبری که در به هر حال حاشیه اعتراض ها بسیار برجسته شد اخیراً. خب میدونیم که تعدادی از کسانی که جون خودشون رو از دست دادن، قربانی خشونت های دولتی شدن، کسانی بودن که همه در سنین، حالا اینطوری میگیم، تینیجری قرار داشتن، از جمله نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده. الان صحبت از دو نوجوان افغان هست، ستاره تاجیک و محمد رضا سروری اگر اشتباه نکنم، که این دو نفر هم در زمره قربانیان خشونت‌های اخیر هستن. چه جزئیات بیشتری رضا داریم از این؟
محمد، امروز سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد که در این گزارش میگه دو کودک مهاجر اهل افغانستان مقیم ایران توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراض‌های اخیر کشته شدن. همونطوری که گفتی، یکی از این دو نوجوان محمد رضا سروری هست، پسر 14 ساله افغان، که در جریان اعتراض‌های روز 21 شهریور در شهر ری در حین فرار از دست نیروهای امنیتی از پشت به شلیک شده و به ضرب گلوله کشته شده. نوجوان دوم ستاره تاجیک است، دختر 17 ساله افغان، که گفته میشه روز 22 شهریور در تهران نیروهای امنیتی او رو ضرب و جرح کردم و بر اثر ضرباتی که به او وارد شده کشته شده. عفو بین الملل این رو به نقل از منابع دست اولی که داشته در ارتباط با این دو کودک منتشر کرده. محمد،
و برگردیم باز به صحنه اعتراض ها. خب شنونده های ما که دنبال کردن رادیو فردا رو میدونن که ما در پوشش خودمون نه تنها اعتراض ها در داخل ایران رو بازتاب دادیم، تلاش کردیم که نگاهی هم داشته باشیم به اعتراض ها در دیگر شهرهای جهان، کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، حتی در جمهوری چک. خب با اینکه میدونیم جمعیت ایرانی های جمهوری چک جمعیت گسترده‌ای نیست، اما اونها هم تجمعاتی رو داشتن و الان صحبت از این هست که روز یک شنبه هم باز تجمع دیگه ای رو داشته باشن در یکی از میادین قدیمی و اصلی شهر پراگ. اما برگردیم و باقی رو از تو بشنویم که در دیگر نقاط جهان این اعتراض‌ها چه بازتابی داشته و چگونه پیگیری شده از طرف شهروندان حالا غیر ایرانی و ایرانی‌هایی که در این کشورها زندگی می‌کنند.
اتفاقا محمد، اصلا تجمع‌ها جالبی که در هیچ جای دنیا نهایتا متوقف نشده، یعنی مثل ایران همچنان هر روز شاهدیم که در یک کشور یک تجمعی وجود داره. امروز شنبه تجمع شماری از ایرانیان در شهرهای سیدنی و ملبورن در استرالیا در حمایت از اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه داره. بخشی از شعارهای معترضان در سیدنی رو میشنویم. هر چه تبر زدی مره
بله شنیدیم.
بله،
هر چه تبر زدی مره. من این چون ساعت پیشم اشاره کردم، خب یکی از ترانه‌های ایرج جنتی عطایی که میگه که شعر من از عذاب تو گزند تازیانه شد، زجه مغرور تنم ترنم ترانه شد، که علی سهراب خونده بود و آهنگ بابک بیات بود، که الان جالبه که تبدیل شده به یکی از شعارهای معترضان.
از اون تاریخ تا الان همچنان این شعر کاربرد داره در خیابان‌های
بله.
شماری از ایرانیان ساکن کالیفرنیا هم دیروز جمعه همزمان با سفر یک روزه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به این شهر تجمع کردند و خواهان حمایت دولت آمریکا از اعتراضات در ایران شدند. صدای معترضان رو بشنویم. خب جو بایدن هم در سفری که به کالیفرنیا داشت گفت که جمهوری اسلامی باید به خشونت علیه شهروندان پایان بده، آنچه در ایران بیدار شده او رو متحیر کرده و فکر نمی کنه که تا مدتی این صدا ساکت بشه، تا مدتی طولانی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم دیروز با چند تن از کنشگران ایرانی دیدار کرد و گفته اگر مقام‌های ایرانی فکر می‌کنن منشأ اعتراض‌ها کشورهای خارجیه، مردمشون رو نمیشناسن. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هم در مصاحبه‌ای گفته که حال با نگاهی به گذشته میتونه بگه که عدم حمایت دولتش از معترضان ایرانی در سال 88 اشتباه بود. آقای اوباما گفته به این دلیل که جمهوری اسلامی معترضان رو وابسته به غرب میخوند، از حمایت از اونها ابا داشته. محمد،
سپاس از تو که با ما همراه بودی. رضا نگاهی داشت به آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض‌ها در ایران. اما در دانشگاه خوارزمی کرج دانشجویان معترض شعار دادند که هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه. و در یک حرکت اعتراضی دیگه دانشجویان در تهران کلاسی رو با پنجه هایی که به رنگ خون یا قرمز بر عکس بر در و دیوار و عکس آیت الله خامنه ای این پنجه ها رو گذاشتن و نوشتن که این کلاس آغشته به خون شد. مسئله حقوق بشر و مسائل مبتلا بهش در اعتراض های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و زیر ذره بین نهادهای حقوق بشری رفته و همچنین زیر ذره بین دیگر کشورها، کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا هم قرار گرفته. نکته دیگه که وجود داشت شاید در نوع خودش بی سابقه بود، بازداشت دانش آموزان معترض بود. در ابتدا در چند روز گذشته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد که مسئله اعزام این دانش آموزان به کانون اصلاح و تربیت رو به نوعی بهش نپردازه یا تلویحا از کنارش بگذره و بگه که چنین چیزی صحت نداره و ما اینها رو صرفا میفرستادیم نزد روانشناسان معتمد خود حاکمیت که اونها باهاشون صحبت کنند و جلوگیری بشه که از این جلوگیری بشه از این که این افراد به گفته آقای نوری به شخصیت ضد اجتماعی تبدیل بشن. و پس از اون مسئله اینجوری جلو رفت که گفتن آموزش و پرورش هم و مجلس شورای اسلامی هم وارد این ماجرا شده. اکنون مریم کیان ارسی وکیل دادگستری گفته که به همراه 4 نفر دیگه سه شنبه هفته گذشته به کانون اصلاح و تربیت تهران رفتن و تعداد زیادی از نوجوانان زیر 18 سال رو اونجا دیدند و اونها تونستن فقط وکالت 15 نفر از این افراد رو به عهده بگیرن. این صحبت ها رو خانم کیانرسی در گفتگو با روزنامه هم‌میهن چاپ تهران عنوان کرده. پیشتر حتی مسئله کشته شدگان که در میون اونها افراد کم سن و سال حضور داشتن مثل نیکا شاکرمی، مثل سارینا اسماعیل زاده و اینها هم مطرح شده بود به عنوان موارد دیگه ای از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. اما آنچه که اکنون میشه بهش پرداخت اینه که در چنین شرایطی آیا قوانین ایران و قوانین جمهوری اسلامی بگیم درباره مسئله دانش آموزانی که انتقادی دارند یا شعاری علیه رهبر مملکت سر میدن صحبت کرده و نوع برخورد با اونها رو خاطر نشون کرده و اینها از چه حقوقی برخورد دارند و آیا کاری که جمهوری اسلامی انجام داده در فرستادن اونها به کانون اصلاح و تربیت میتونه دلایل قانونی پشتش باشه و واقعا به مهر قانون آغشته شده باشه؟ بشنویم در گفتگویی که من داشتم با فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق تطبیقی در دانشگاه هامبورگ و فعال حقوق بشر.
در خود نظام حقوقی جمهوری اسلامی هم هرچند با تمامی نواقصی که داره نسبت به استانداردهای جهانی حقوق بشر مخصوصا حقوق کودکان، یک دادرسی ویژه‌ای تعریف شده برای کودکان. یعنی در بحث بازداشت موقت قانونگذار اومده با تأسی از قوانین و استانداردهای بین‌المللی که به صورت حداقلی هم هست، من تأکید بکنم این رو، بازداشت موقت رو به صورت استثنایی در جرایم خیلی سنگین تعریف کرده. یعنی قانونگذار جمهوری اسلامی خودش اومده این رو پذیرفته حتی الامکان زیر 18 سال بازداشت نشه. مشخص نیست که به چه صورت با چه توجیهی این حجم از دانش آموزان رو انتقال دادن به کانون‌های اصلاح و تربیت. فقط هم در تهران نیست، در شهرهای دیگه این رو میبینیم که به کرات تکرار شده، مثلا در شهرهای کردستان. اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیره حقوق ویژه کودکان هست. در هر شرایطی دولت ها مکلف هستند شرایط بسیار حمایتی و متمایزی برای کودکان زیر 18 سال قائل بشن.
حالا یک سوالی آقای مندمی، این شاید واقعا پرسش برانگیز باشه که صرفاً انتقاد کردن، اعتراض کردن یا حتی شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی توسط یک دانش آموز در محیط مدرسه، چون ما داریم در مورد دانش آموز هم صحبت میکنیم، این واقعا تابع چه قانونی میتونه باشه و چه کسی اصلا مسئول رسیدگی به این مسائل میتونه باشه در داخل مدارس؟ خب ما میدونیم که پیش از این بسیار صحبت شده بود در مورد اصلا ورود نیروهای امنیتی انتظامی به محیط دانشگاه ها. مدارس آیا تابع همون قوانینیه که در مورد دانشگاه ها جاریه یا اونها مسئله جداگانه ای رو دارن؟
متاسفانه ببینید در خصوص حمایت از مدارس و دانش آموزان آنچنان نظام حقوقی در ایران نمی‌بینیم، یعنی به صورت کلی همون توهین به رهبر که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده پایه تفسیر موسع میان به کودکان زیر 18 سال تعمیم میدن که این کار 100% غیر قانونی است، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. حقوق کودکان یک حقوق حمایتی هست. ببینید مثل حقوق کارگران و حقوق زنان باید مورد توجه ویژه قرار گرفته بشه. در این بحث دادستان کل کشور اگر استقلال داشت، اگر یک نظام حقوقی استاندارد و حقوق بشری بود، به سرعت باید وزیر آموزش و پرورش و وزیر اطلاعات مورد تعقیب کیفری قرار می گرفتن که به چه صورت، با چه مجوز قانونی، با چه توجیه قانونی این حجم از دانش آموزان زیر 18 سال بازداشت شدن تحت هر عنوانی. ببینید کودکان حق آزادی بیان دارن، در هم در کنوانسیون حقوق کودک ایران بهش ملزم هست، هم در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 که باز هم ایران بهش ملحق شده و در زمره قوانین داخلی هست، دولت ایران مکلف به شناسایی این حقوق هست. میگم که وقتی که دادستان کل کشور، سیستم قضایی کشور استقلال نداره، این مباحث پیش میاد. مهمترین کاری که در این بحث در هر کشور دیگه انجام میشد، تعقیب جزایی فوری وزیر اطلاعات، مقامات دستاندرکار و وزیر آموزش و پرورش میتونست باشه.
در وضعیت کنونی که اتفاق افتاده، چرا اگر این کار، حرکتی که حالا انجام شده و بازداشت این افراد، معرفیشون به کانون اصلاح و تربیت، یک اقدام قانونی بوده، چرا اینقدر ما شاهد میدونید از این ور به اون ور شدن اخبار هستیم؟ یعنی تکذیب از اون ور، مثلا به نوعی انگار میخوان لاپوشانی کنن، اینجوری جلوه ندن که اینها بازداشت شدن، یک بار میگن که اینها رو فرستادیم پیش روانشناس. اصلا خود همین پروسه که آیا ما اجازه داریم حالا کودکی رو که صرفاً، یا نوجوانی رو که صرفاً اعتراض کرده به هر دلیلی، بفرستیم مثلا پیش روانشناس، و اینها واقعاً ترمای حقوقی مشخصی داره؟ این اگر درسته چرا پنهانش میکنن، و اگر واقعاً درست نیست چرا پس اصلا اجرا شده؟
من اجازه میخوام سوالتون رو به این شیوه جواب بدم. جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که این تجمعات و اعتراضات استمرار آنچنانی داشته باشه. فلواقع دچار فروپاشی داخلی شده، مخصوصا در بحث قضایی. ما میشنویم که حتی قضات محاکم هم نسبت به این مسائل دارن عدول میکنن، یعنی به نحوی حاضر نیستن که تعهدات قبلی که به جمهوری اسلامی داشتن انجام بدن.
نمونه شاید همین باشه دیگه، شاید نمونه دقیقش همین باشه که آقای اژه‌ای دیداری که با یک سری از روحانیون قاضی داشت و به اونها میگفت که تا اونجایی که میتونید سعی کنید که قاطعانه حکم صادر کنید درباره افرادی که در این اعتراض ها شرکت کرده بودن.
بله، قضات دارن عدول میکنن از اون شرایطی که داشته. حتی در قضات دادگاه انقلاب که اصلا اساسا به استخدام وزارت اطلاعات در میان، از ابتدای استخدامشون میبینیم نوعی عدول یا شاید بگیم ترس و واهمه از آینده وجود داره. این فروپاشی ویژگی خاصی که در سیستم قضایی در حدود این یک ماه میبینیم. هرچند خشونت ها وجود داره، به صورت زائد الوصفی اینها خشونت اعمال میکنن، اما نوعی فروپاشی داخلی هم مشاهده میشه. ببینید من خیلی مختصر و کوتاه اشاره میکنم. سیستم حقوقی ایران که یک سیستم حقوقی شرعی خودخوانده هستش، هیچ انطباقی با استانداردهای جهانی حقوق بشر ناظر بر یک تجمع و اعتراض نداره. ببین ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق که ایران بهش ملحق هست، به نحوی تفسیر موسعی از آزادی بیان و تجمعات داره. میبینیم که تمامی اینها در سیستم حقوقی ایران انکار میشه و این اجازه وجود نداره. به فوریت نیروهای امنیتی هر گونه تجمعی رو به خشونت میکشن. باید این مباحث خیلی بولد و برجسته بشه. در روزهای گذشته در دو هفته اخیر نیروهای امنیتی به شدت از ابزارالات و سلاح‌های جنگی دارن استفاده میکنن. مستندات تصویری در اومده که بدون هیچ مبالاتی و بدون هیچ روحیه انسانی نیروهای امنیتی از کلاشینکوف استفاده میکنن، تا حدودی از مسلسل‌های نیمه سنگین در سنندج استفاده شده و این تصویر تایید شده که اینها استفاده کردن. همه اینها به نحوی ربط پیدا میکنه به اون فروپاشی که جمهوری اسلامی قسمت به قسمت دچارش شده، از مبحث حقوقی شروع شده. الان ببینید در دادگاه‌ها من استعلام گرفتم از سری از همکاران در داخل، وثیقه‌هایی رو به عنوان سند مالکیت یا هر نوع وثیقه قبول نمی‌کنن برای بازداشت موقتی‌ها و تأکید